بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شب 18 ماه مبارك رمضان هست در آستانه شب ضربت خوردن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و اولین شبی که محتمل است شب قدر باشه خداوند انشاءالله این آمادگی و این تهیع رو برای بهره بردن از این فرصت بی نظیری که در پیش رو داریم به همه ما عنایت بفرماید عبادات ما رو در این روزهایی که پشت سر گذاشتیم به لطف و کرمش قبول فرماید و اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرماید عرضم و بحثم در این شبها پیرامون فرازهایی از دعای بیستم صحیفه سجادیه بود. ثمره ماه مبارک رمضان، نتیجه روزداری ما در این فرصتی که خدا در اختیارمون گذاشته، قرآن کریم می‌فرماید لعلکم تتقون، ما بناست در زمره متقین قرار بگیریم و این متقین به واسطه صرفاً عبادت و نماز و روزه و ذکر و دعاشون نیست که در زمره متقین قرار گرفتن، بلکه به واسطه خصوصیات و ویژگی‌هایی است که در همه امور و سطوح زندگیشون وجود داره به این رتبه و درجه رسیدن. امام سجاد علیه السلام هم در بخشی از دعای بیستم صحیفه به این خصوصیات که بیشتر ویژگی‌های اجتماعی انسان‌های با تقوا هست می پردازن. الهی البسنی زینت المتقین، به من لباس و زینت انسانهای با تقوا رو بده. فی بست العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره و ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین و افشاء العارفه و ستر العائبه و حسن السیره و طیب المخالقه و استقلال الخیر و انکسر من قولی و فعلی و استکثار الشر و انقل من قولی و فعلی. اینها ویژگی هایی بود که ما در این چند شب فرصت کردیم پیرامونش صحبت کنیم. عرض کردم حدود 22 ویژگی هست، در مفاتیح هم دعای مکارم الاخلاق هست، مراجعه کنیم و این ویژگی ها و خصوصیات رو هم بخوانیم و هم در زندگی هامون ازش بهره ببریم. یکی از ویژگی های متقین عرض کردم دیشب اهل خیر و خوبی هستند و این خیر و خوبی رو که انجام میدن هر قدر بزرگ باشه زیاد باشه در برابر لطف و عظمت پروردگارشون کم و ناچیز میبینن. لذا هیچ وقت دوچار عجب و غرور نمیشن، هیچ وقت منت نمیگذارن، هیچ وقت ریا نمی کنن. یک سرمایهی برای خودشون فراهم کردن برای فردای محشر به اسم خیر. نقطه مقابل از شر و بدی بدورن، و اگر شری، زشتی، بدی ازشون سرزد، هر قد کم باشه، ناچیز باشه، اینو بزرگ میبیننش، این رو فراوان میبیننش. در برابر خدایی که به این عظمت هست، نافرمانیشون رو بزرگ میبینن. لذا همیشه خاضع و خاشع هستن. دیشب راجب خیر عرائضی رو تقدیم کردم. اگر بناس ما به تقوا برسیم و اهل خیر باشیم، از شر و بدی هم به دور باشیم، لازمش اینه که هم خیر رو بشناسیم هم شر. لذا امشب براتون از شر چند جمله‌ای بگم. ما معمولاً برای رسیدن به موفقیت عوامل رو میشناسیم. اینکه چه کار کنیم با تقوا بشیم، اینکه چه کار کنیم بهشتی بشیم، اینکه چه کار کنیم به سعادت برسیم، اما کمتر دنبال این هستیم که چه کار نکنیم با تقوا میشیم، از چه اموری دوری کنیم بهشتی میشیم، چه موانعی مانع رسیدن ما به سعادته. این رو هم باید بشناسیم. اگر بناس من و شما در زندگی دنیا و آخرتمون موفق بشیم، هم عوامل رو باید شناسایی کنیم و هم موانع رو باید شناسایی کنیم، هم خیر هم شر، هم حق هم باطل. شما وقتی به آیات قرآن کریم نگاه میکنید، به طور کلی آیات قرآن تقسیم بر دو بخش شده، هم از خصوصیات بهشتیان سخن میگه، هم از ویژگی جهنمیان، هم از مؤمنین یاد میکنه، هم از مفسدین و مشرکین، هم حسنات رو معرفی میکنه، هم سیئات رو، تا بندگان خدا قدرت تشخیص پیدا کنن، تا بتونن آسیب‌ها و آفت‌ها رو هم تشخیص بدن. یک کشاورز اگر بذرپاشی رو بلد باشه، آبیاری رو بلد باشه، اما از آفت محصولش غافل باشه، با همه تلاش و زحمتی هم که در زندگیش می‌کنه، فصل درو چیزی دستش رو نمی‌گیره. چرا؟ چون از آفتش غافل بود. شما زمانی در دوستی هاتون موفقید که دشمنتونم بشناسید. تا یه زمان این دشمن در لباس دوست به انسان نزدیک نشه. آسیب شناسی یه هنره. آسیب شناسی یک امر ضروری و لازم برای رسیدن به موفقیت. شما اگر سعی میکنید به سعادت برسید، هم پله های ترقی رو باید بشناسید، هم عوامل سقوط رو، اون چه که مانع رسیدن میشه، اون چه که آفت و آسیب موفقیت هست. حذیفه یمانی از اصحاب به نام رسول خداست و از یاران با وفای امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در قصب حق امیرالمؤمنین جزو 5 نفریه که ثابت پای ولایت امیرالمؤمنین ایستاده. سلمان، ابوذر، مقداد، حذیفه و عمار یاسر. این حذیفه هم در زندگی دنیاش موفق بود، هم در آخرتش، هم در دینداری آدم موفقی بود، از اصحاب رسول خدا و امیرالمؤمنین بود، هم در امور دنیویش به موفقیت رسیده بود. بهش گفتن تو چه کار کردی که در دین و دنیا موفقی؟ گفت من دیدم مردم وقتی محضر رسول خدا میرن از پیغمبر خدا بیشتر سوال میکنن یا رسول الله ما چه کار کنیم بهشت بریم، ثواب ببریم، خوبی ها چیه، خیرات چیه؟ رسول خدا اینها رو معرفی میکنه. اما من هر وقت محضر رسول خدا رفتم عرض کردم یا رسول الله چی کار کنم جهنم نرم؟ سیئات چیه؟ شرور و بدی ها چیه؟ پیغمبر خدا اینها رو معرفی کرد. اگر تو وجود خودم بود سعی کردم رفعش کنم، اگر نبود شناختمش که هر زمانی تو مسیر زندگی بهش برخورد کردم پیغمبر خدا به من فرموده بود این شره، این آسیبه، این آفته، لذا ازش گذشتم، مبتلا نشدم و به موفقیت رسیدم. لذا شما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنید ما میبینیم دو نوع شر داریم به فرموده قرآن: یک شر درونی، دو شر بیرونی. شر بیرونی مثل رفیق بد، منافق، شیطان، مثل دشمنی که مقابل انسان میسته، همسایه‌ای که باعث آزار و اذیت. شر درونی مثل حسادت، مثل کینه، وسواس، مثل شهوت. اینا اموریه که در درون ماست، در وجود ماست. کدوم خطرش بیشتره؟ شر درون. چرا؟ چون همسایت اگه بد باشه خونت رو عوض میکنی، دشمن باشه مقابلش میستی، رفیق بد باشه باهاش قطع رابطه میکنی. اما این شر درون همیشه همه جا با من همراهه، تو خونه هست، تو مهدیه هست، پشت فرمون هست، تو مهمونی هست، تو رخت خواب هست، یه لحظه از من و شما جدا نیست، در وجود ماست. برای همین شما از شر بیرون یه بار به خدا پناه میبرید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اما از شر درون سه بار به خدا پناه میبری: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، خب چی؟ من شر الوسواس الخناس. این شر کجا هست؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اونی که در وجودمه، در سینه منه، در قلب و دل منه. این شر درون خطرش بیشتره و باید تو این فرصت ماه مبارک رمضان که رو به اتمامه، وقتی میگیم شب 18 ماه مبارک رمضانه یعنی نهایتاً 12 شب، 11 شب دیگه بیشتر باقی نمونده از این ماه، فردا شب شب قدره، فرصت رو به اتمامه، بهره ببریم و تا فرصت داریم خودمون رو در مسیر سعادت قرار بدیم. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام و ائمه معصومین رسول گرامی اسلام در احادیث و روایات فراوانی آفتها و آسیبها و شرور رو معرفی کردن. انسانهای متقی این شرور رو میشناسن و ازش دوری میکنن، برای همین هم موفقن. من حالا چند موردش رو امشب عرض کنم. یک، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شر الناس من باء آخرته به دنیا، یکی از شروری که تو زندگی ما میتونه وجود داشته باشه اینه که ما دنیای فانی رو بر آخرت باقی ترجیح میدیم. سوره اعلا قرآن کریم میفرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما اولویتتون ترجیحتون این دنیاست، همت و تلاشتون سقف آرزوهاتون افق دیدتون این دنیاست، چون درش هستی داری به سر میبری. تو همه امور زندگیت اولویت اولت این دنیاست، در حالی که والآخرت خیرون و ابقا. اگر از مایی که تو رو خلق کردیم و این دنیا رو آفریدیم تو رو هم درش قرار دادیم بپرسی، ما بهت میگیم آخرت هم بهتره و باقیه. خودت میگی 4 روز دنیا و دیدی هیچ کسی تو این دنیا ماندگار نبوده، همون جوری که یه روزی به این دنیا اومدیم یه روزی هم از این دنیا میریم. انا لله و انا الیه راجعون. هیچ کسی رو شما نداری در تاریخ که عمر جاوید داشته باشه، بالاخره یه پایانی داره، اما با پایان یافتن عمرش زندگیش تمام نمیشه، تازه وارد یه مرحله دیگری میشه. این تمام شد اما اون ماندگاره، این فانیه اما اون باقیه. ما اومدیم به این دنیا که با بهره بردن ازش و استفاده کردن از نعمات و مواهب و فرصتهایی که در اختیارمون هست آخرتمون رو بسازیم. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اگر کسی دنیاشو خراب کرد به امید آخرت، هر دوشو خراب کرده ها، اشتباه نکنه یه وقت. آقا پس چه کنیم؟ فرمود این دنیا رو مقدمه‌ای برای آخرت کن، تو این دنیا زندگی کن، از نعماتش از مواهبش استفاده کن، بهره ببر به بهترین شکل، اما بدون که آخرتی هم در کاره، بدون که همه چیز این دنیا نیست، که برای رسیدن به دنیا گاهی اوقات حاضر بشی دست به هر کاری بزنی، تمام همت و تلاشتو بذار برای آخرت. اون کسی که همتش شد دنیا، گاهی اوقات برای کمترین مقادیر دست به بزرگترین جنایات میزنه. میان پیش ابن زیاد لعنت الله علیه، میگن به ما چند تا سکه بیشتر بده، نگفتن ملک و حکومت قدرت و ثروت، نگفتن چندین هزار سکه، نه چند تا سکه بیشتر بده. گفت شما چه کردید که چند تا سکه بیشتر میخواید؟ گفتن ما همون 10 نفری هستیم که اسبامون رو نعل تازه زدیم. برای چقدر؟ ریشه تمام مظالم و مفاسد در این دنیا یک چیزه، عدم باور به معاده. من اگر بدونم همونجوری که یه روزی به این دنیا اومدم از این دنیا میرم و در برابر اون چه که انجام دادم باید پاسخگو باشم، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. سوره انبیاء قرآن میفرماید لحظه به لحظه داری به حساب و کتاب نزدیک میشی. امشب شب چندم ماه رمضونه؟ شب 18، یعنی 18 شب از عمر من و شما رفته. قدم به قدم، لحظه به لحظه داری نزدیک میشی. و عجیب اینه و هم فی غفلت معرض، همه در خواب غفلت. رسول خدا فرمود الناس نیامو، مردم خوابن. کی از خواب بیدار میشن؟ فرمود اذا ماتو انتبهو، اون موقعی که سرش به سنگ لحد میخوره تازه بیدار میشه، اون موقعی که دیگه هیچ فرصتی نداره. حالا هی میگه رب ارجعون، خدای منو برگردون، گفتاری رفتاری غیر از اینی که انجام دادم انجام بدم. ما هم بهش میگیم ما به تو عمر دادیم، فرصت دادیم، ماه رمضان دادیم، شب قدر دادیم، خودت قدر ندونستی، بهره نبردی، استفاده نکردی. یا رسول الله از این بدتر هم هست؟ حضرت فرمودن بله. شر الناس من باء آخرته به دنیا غیره. یه زمانی من برای آباد شدن دنیای خودم پاروی آخرتم میذارم. فرمود از این بدبختر اونهایی هستن که نه برای دنیا خودش، برای دنیای دیگران آخرتش رو ویران میکنه. من دروغ میگم یکی دیگه نفعشو میبره، من تهمت میزنم یکی دیگه بهرشو میبره، من حرام جمع میکنم یکی دیگه کیفشو میکنه، من بی حیایی میکنم یکی دیگه لذتشو میبره. برای دنیای دیگران آخرت خودم رو ویران میکن. فرمود این همه بدتره، خودش هم بهره ای نبرده، عامل بهره بری دیگرانه و آخرتش هم ویران میکن. ما گاهی اوقات اینطوریم، برای دنیای دیگران. این خیلی بده، این یکی از شروری است که شاید بشه گفت دامنگیر اکثریت جامعه است. قدم‌هایی برمی‌داریم تو مسیر شیطان، شهوت، هوای نفس که نفعش برای خودمونم نیست، برای دیگرانه. اما اون چه که از دست میره آخرت منه، اون چه که حاصل میشه غضب خدا برا منه. یه شخصی در مسجد جامع دمشق، یزید لعنت الله علیه بهش گفت برو روی منبر از فضائل نداشته من و بابام شروع کن به گفتن تا میتونی به امیر المؤمنین و سید الشهدا جسارت کن. به محض اینکه شروع کرد به صحبت کردن، امام سجاد علیه السلام از جا بلند شد، فرمود ایها الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. تو برای اینکه بنده خدا ازت راضی بشه خشم خدا رو می‌خری؟ برای اینکه کیسه زر یزید تو جیبت بیاد و حکومت اون محکم بشه آخرت خودت رو ویران می‌کنی؟ قرآن کریم می‌فرماید فما ربحت تجارته، یه تجارت پرضرری کردی. یه دی اینطورن، یه دی هم هستن نقطه مقابلشن، هم خودشون در مسیر حق قدم برمی‌دارن و هم عامل سعادت برای هزاران نفر دیگه میشه. این مکانی که ما الان درش هستیم مهدیه تهران و هزاران مهدیه دیگه در سطح کشور ما، ما الان تقریبا میشه گفت هیچ شهری نداریم که جایی و مکانی به نام مهدیه نداشته باشه. خب این سابقه، این نام، این توجه دادن مردم به حجت خدا و امام زمان ثمره تلاش کیه؟ درود خدا به روح مطهر شهید کافی که یک قدمی برداشته بعد از سالها که از شهادتش و فقدانش میگذره هنوز ماندگار، هنوز سخنرانیهاش، هنوز کلامش اثرگذار و نافذه. خیلی از آقایان بزرگواران بودند در طول تاریخ در این مسیر، اما هیچ کسی به ماندگاری مرحوم کافی نمیشه. چند سال گذشته نسل‌هایی که کافی رو ندیدن اما هنوز باهاش ارتباط برقرار میکنه. شما در تهرانید، چه کسانی رو من سراغ دارم صحبت که میکنم، میگه ما از سه شنبه از چهار شنبه میامدیم طی مسیر میکردیم که شب جمعه صبح جمعه مهدیه تهران باشیم، پای منبر حاج کافی دعای ندبه بخونیم و متصل بشیم با صاحب الزمان. تو همین عرصه خیابون چند تا مغازه‌ای که مرکز فساد و فحشا و فروش مشروبات الکلی بود رو تبدیل کرد به مراکز فرهنگی. یک نفر بود اما دستگیر هزاران نفر شد. یک نفر بود اما وقتی برای خدا، برای امام زمانش قدم برداشت، خودش رو ندید، هرچه هست صاحب الزمان، و خدا هم یه چنین عزتی بهش میده، خدا هم یک چنین ماندگاری بهش میده. یکی از دوستان مداح ما هست میگفت من یه سفری تبلیغ رفتم به نیویورک، از جلوی یه مغازه رد شدم که مرکز پخش عرصبت به حضور شما آهنگهای مختلف ایرانی بود، دیدم بزرگ نوشته که سخنرانی مرحوم کافی موجوده. رفتم توی مغازه سلام کردم و گفتم آقا شما عکس همه خواننده ها رو زدی، تا دلتم بخواد پر از دالا به اون زمان نوار و سیدی خواننده هاست، اینجام نیویورک آمریکاست، بعد نوار آقای کافی موجود است یعنی چی؟ آقای محترم بیشترین طرفدار در ماه مبارک رمضان و محرم و سفر اینجا برای سخنرانی مرحوم کافی، و این در حالی است که حدود اونیش موقعی که ایشون نقل میکرد حدود 30 سال از درگذشت شهادت مرحوم کافی گذشته، اما همچنان ماندگاره. وقتی کسی برای خدا قدم برداره، برای خدا کار کنه، این طور میشه. این به انتخاب خودمونه که دنبال رضای مردم باشیم یا دنبال رضای خدا باشیم، و کدوم میمونه، کدوم عزته، کدوم سعادت در دنیا و آخرت. دوم فرمود شر الناس من لا یقبل العذر، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود، فرمود یکی از شرور اینه که عذر پذیر نباشی. ما معصوم نیستیم، به واسطه شیطان، شهوت، هوای نفس، حب دنیا امکان خطا هست، اینکه یه وقتی دچار اشتباه بشیم، دچار لغزش بشیم. در طول عمرمون و زندگیمون هم پیش میاد کسانی که ناخواسته یه اشتباهاتی، یه خطاهایی، یه بدیهایی در حق ما انجام میدن. خب ما چطور برخورد میکنیم؟ اگه یه وقتی یه کسی اشتباهی، خطایی در حق ما صورت بده، میپذیریم ازش؟ یا بدترین برخورد باهاش میکنیم، برو ما دیگه نسل اونم با تو خوب نمیشه، حوالت به حضرت عباس، دیگه اسم منم نیار، دیگه روی تو رو هم نبینم. در حالی که امیر المومنین میفرمد اگه یک کسی خطایی، اشتباهی کرد و عذر آورد، اومد گفت آقا ببخشید من اگر این کارو کردم به این دلیل بود، حالا هم عذرخواهی میکنم، خواهرم ببخشید این خطا رو اگه در حقت کردم حلال کن. امیر المومنین فرمود عذرش رو پذیر، از سر تقصیرش بگذر، نسبت به همسرت اینطور باش، یه وقتی خطا میکنه کوتاه بیا، اختلاف که کاری نداره، جدایی که کاری نداره. باید سعی کنی که این زندگی رو محکم کنی، حفظش کنی، نگهش داری. یه وقتی همسرت به هر دلیلی خطای اشتباهی از سر زد، عذر آورد، دلیل آورد، اینو بپذیر. فرزندت، دخترت، پسرت خطا کرد، بهش فرصت جبران بده. رسول گرامی اسلام تو یکی از کوچه های مدینه عبور میکرد، دید یه جوان ایستاده داره چشچرونی میکنه. تا چشمش به رسول خدا افتاد سلام کرد و حضرت فرمودن اینجا چیکار میکنی؟ این دست و پاشو گم کرد، چی بگه؟ عرض کرد یا رسول الله شترمو گم کردم تو کوچه های تنگ مدینه. حضرت فرمودن انشالله پیدا میشه. رفتن و برگشتن، دیدن هنوز ایستاده. حضرت زدن رو شونش، فرمودن جوون این شطوره هنوز پیدا نشده. این فهمید رسول خدا متوجهه، اما بروش نمیاره. سرش زیر انداخ، عرض کرد یا رسول الله توبه میکنم، دست میکشم، از این خطا و اشتباه هم بگذرید. وقتی حتی برای گناهش عذر آورد، حضرت پذیرفت. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که ما در برخورده با فرزندانمون داریم همینه، خطاشو به روش میاریم، من فهمیدم. خب کمترین اثرش اینه که پرده ی حیا بین شما و اولادت از بین میره، قبحش میشکنه، میگه دیگه بابام میدونه، مادرم میدونه. این حریم رو حفظ کن. یه جاهایی باید رو خودت نذاری و بتونی از مسیر دیگه اصلاحش کنی، تغییرش بدی، درستش کنی. عذر اگر کسی آورد بپذیرید. ما چطور در خونه خدا میریم میگیم اللهم فقبل عذری، عذر ما رو بپذیر. خب همونجوری که توقع داریم خدا عذر تقصیر ما رو بپذیره، از بندش هم بگذریم و بپذیریم. ریشه خیلی از دعواها، اختلافها، کینه‌ها همینه که میگه آقا من حاضرم عذرخواهی کنم، اما نمیپذیره. فرمود شر الناس من لا یقبل العذر. سوم فرمود شر الناس من کان متتبعا لعیوب الناس. یکی از شرور فرمود اینه که دنبال معایب و زشتی دیگران باشی. فلانی رو دیدی چجور راه میره، فلانی رو دیدی چجور حرف میزنه، فلانی رو دیدی چجور میخنده، قیافه فلانی رو دیدی، دائما دنبال عیب‌جوییه، دائما دنبال اینه که یه اشتباهی از کسی سر بزنه و اینو بزرگش کنه. الانم که الحمدلله فضای مجازی در این امر ما رو کمک میکنه، تا یه کسی یک عرصبت به حضور شما مسئله ازش سر میزنه، فیلمشو، عکسشو پخش میکنه و بعدم سر سفره افطار میشینه میگه اللهم لک سمنا و علا رزقک افطرنا و تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خب امروز آبرو چند نفر رو بردی؟ آقای روزدار، خواهر مؤمنه، شریک تو گناه چند نفر شدی؟ اینو برای کی فرستادی؟ تو چرا پخشش کردی؟ ما که میگیم یا ستار العیوب، اللهم مولا کم من قبیح سترته، خدایی که بدی و زشتی ما رو پوشونده، خب چرا ما معایب بندش رو نمیپوشونیم؟ چرا جار میزنیم؟ لقمان حکیم اهل حبشه است، اتیوپی امروز، تو آفریقاست. صورت سیاه روی داشت، موی فرفری داشت، قد کوتاهی داشت، دماغ بزرگی داشت. یه وقتی وارد یه جمعی شد و گفتن لقمان، لقمان که میگن اینه. یه بنده خدایی هم فهم میکرد لقمان چون حکیمه حتما قد بلندی و پوست سفیدی و موی عرصبت به حضور شما بلندی و یه شکل دیگه ای داره. گفت لقمان اینه؟ گفتن بله. شروع کرد خندیدن، مسخره کردن لقمان. لقمان هم رفت بغلش وایستاد، دست گذاشت رو شکمش، قهقه شروع که خندیدن. یه نگاهی به لقمان کرد و گفت خلیا من به تو میخندم. تو به کی میخندی؟ گفت اتفاقا منم به تو میخندم. گفت آخه من خنده ندارم که، چه عیبی دارم؟ گفت بنده خدا سراپاد عیب خودت نمیفهمی. تو که داری منو مسخره میکنی، من موندم به نقش میخندی یا به نقاش؟ کی منو اینجور خلق کرده؟ خدا. تو که از خلقت من ایراد میگیری، در واقع داری به خدا ایراد میگیری. کار تو که بدتره. تمام این تمسخرها، تمام این عیبجویی‌ها سر همینه. ذوالقرنین از اولیاء الهیه. به هر کی میرسید میگه منو نصیحت کن. یه وقتی رسید به یه چوپانی گفت منو نصیحت کن. گفت آقا من چیزی برای نصیحت ندارم، اما سه چیز تجربه عمرم در اختیارت میذارم. یک، به این نتیجه رسیدم تا خدا تو این دنیا روزی دهنده است، هیچ وقت هرس نزنم. کار میکنم، تلاش میکنم، معتقدم به اندازه تلاشم خدا به هم روزی میده، لذا هیچ وقت حق و ناحق نکرد. دو، تا شیطان تو این دنیاست و قسم خورده برای گمراه کردن من، از خدا غافل نشدم. چون به این نتیجه رسیدم به محض اینکه خدا رو فراموش کنم شیطان میاد تو زندگی. سوم، ذوالقرنین، تا در وجود خودم عیب و زشتی هست دنبال معایب مردم نمیرم. هنر دارم، عیب شناسم، اول معایب خودم رو بشناسم. اگر وقتی مون میرم دنبال معایب مردم، ولی اونقدر خودم عیب دارم که همه عمرم هم تلاش کنم رفعش کنم وقت کم میارم، دیگه به عیب مردم نمیرسه. و چهارم فرمود شر الناس من یرا انه خیر الناس. بدترین مردم فرمود اون کسیه که فکر کنه بهترین مردمه. حالا به واسطه قدرتش، ثروتش، سوادش، اعتبار اجتماعیش فکر کنه از بقیه بالاتره. فرمود این بدترین مردمه. به موسی بن عمران فرمود برو بگرد در بنی اسرائیل یک کسی رو پیدا کن از اون بهتر باشی بیار. سه روز گشت، به هر کی رسید گفت من از این بهترم. گفت چه میدونی؟ شاید این پیش خدا آبرویی داشته باشه که تو نداشته باشی. چون امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود اگر کسی رو شب در حال گناه دیدی، دوباره صبح باش مواجه شدی، نگی همون گناهکار است. چون شاید تو این ساعاتی که تو ندیدیش توبه کرده باشه و پیش خدا آبرویی پیدا کرده باشه که تو همون آبرو رو نداشته باشی. بعد سه روز هیچ کسی رو پیدا نکرد. میرفت به سمت میقات، تو مسیر برخورد کرد به یه سگی که هم کور بود هم یه پاش لنگ بود. گفت خب من از این که بهترم. زدش زیر بغل، دو سه قدم که رفت گفت موسی چه میدونی؟ شاید این سگ هم پیش خدا آبرویی داشته باشه. سگرم گذاشت زمین، اومد به میقات، گفت پروردگارا هرچه گشتم کسی که ازش بالاتر بهتر باشم پیدا نکردم. ندا اومد موسی همین که با این که کلیم الله هستی خودتو از بنده های من بالاتر ندیدی، تو بهترین بنده من. هر کی در خونه خدا بندگی کرد، کوچکی کرد، خدا به اون بهترین ها و بالاترین ها رو عنایت میکنه. وقت گذشت، همین یکی دو فراز مناجات و انشالله از برادر عزیزم جناب آقای غلامرضازاده حظ و بهر کافی رو میبریم و انشالله یه روزی در معیت ایشون کنار قبرستان بقی با همون نوای گرم و ملکوتیشون دعای کمیل امیر المؤمنین رو بخونیم. اللهم فاقبل عذری وارحم شدة الضري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم زعف بدني ورقة جلدي ودقة أزمي يا من بدع خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي یه شب دیگه شب قدر دستم خالیه هبنیل ابتدا کرمک و سالف بر کبیم به امید آمدم خان خرابم نکنی همه کردن جوابم تو جوابم نکنی آبرویم همه این است شدم عبد حسین وای اگر نوکر این خانه حسابم نکنی بالحسین الهی العالم